بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 43 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث المقام الثانی فی الاستصحاب، اول عبارت هازا و قد جعل بعض السادة الفهول الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مورده. مرحوم شیخ انصاری برای اصولی بودن یک مسئله دو تا معیار ذکر کردن که طبق معیار دومشون استصحاب داخل در مسئله اصولیه شد. مسئله یک، مسئله اصولیه، مسئله ایست که از عوارض دلیل بحث کنه که طبق این معیار استصحاب مسئله اصولی نشد بلکه قاعده فقهیه شد. معیار دوم این بود که مسئله اصولیه مسئله است که استفاده از اون مخصوص مجتهدین باشه. طبق این معیار استصحاب هم از مسائل اصولیه است و مرحوم شیخ روی این معیار تکیه کردن. اما به اول بحث امروز مطلبمون اینه، مرحوم علامه بحرالعلوم برای ادخال مسئله استصحاب در مسائل اصولیه یک معیار دیگه‌ای بیان میکنه و اون معیار اینه که مسئله اصولیه اونیست که دلیل بر حکم شرعی و طریق بر حکم شرعی باشه و به توسط اون بتونیم به حکم شرعی برسیم. بعدش میفرماید که استصحاب هم دلیل بر حکم شرعیه، پس میشه مسئله اصولی نفقی. بیان مطلب در قالب یک مثال اینه که فرض کنید شما یه آب کثیری دارید که یکی از اوصاف سگانش تغییر کرده و شرعن هم به خاطر همین تغییر محکوم به نجاسته. پس از مدتی این تغییر به نفسهی زائل میشه، از بین میره. حالا شک میکنیم که تغییر که رفت آیا نجاست باقیه یا باقی نیست. مرحوم سید میفرمان که در اینجا بازم حکم میکنیم به بقای تنجس، یعنی اون حکم شرعی که تنجسه بهش حکم میکنیم. بعدش فرموده دلیل ما بر این حکمم استصحابه. نتیجهش چی میشه؟ فالاستصحاب دلیلا علی الحکم، و چی بود؟ نجاست. و اما اخبار لا تنقض الیقین رو ایشون دلیل بر دلیل، یعنی پشتوانه حجیت استصحاب قرار داده. پس طبق بیان ایشون ما در اینجا سه تا چیز داریم: یک حکم شرعی که همون نجاست و تنجسه که چیه؟ حکم وضعیه. دلیل حکم که همون استصحاب، دلیل دلیل که اخبار لا تنقضه و به عبارت دیگه پشتبانه دلیل که همون اخبار لا تنقضه. مثل باب خبر واحد که فرزن خبر ثقه بر وجوب صلات جمعه قیام کرده. در اینجا هم سه چیز داریم ما: حکم شرعی، یک حکم شرعی که همون وجوب نماز جمعه است، دلیل الحکم که همون خبر ثقه است، دلیل و دلیل ادله حجیت خبر واحد. مرحوم شیخ از این طریق و از این راه سید جواب میدن، میفهمن که در مورد نظیری که از خبر واحد آوردید سخن شما درسته. ما در مورد خبر واحد سه چیز داریم: یکی حکم، یکی دلیل بر حکم، یکی دلیل بر دلیل، یعنی سه چیز داریم. اما در ما نحنفی یعنی باب استصحاب ما دو امر بیشتر نداریم، نه سه امر. چرا؟ شما گفتید یک امر حکم شرعیه که بقای تنجسه، یک امر استصحابه که دلیل بر حکمه، یک امر هم چیه؟ ادله بر استصحاب. ما میگیم بنابر حجیت استصحاب از باب اخبار. معنای استصحاب چیه؟ معناش اینه که باقی بمان بر حالت یا سابقه، یعنی همان حکم به تنجس در مثال مذکور، اونو میگن بمون بش. بنابراین استصحاب خود اون حکمه است که از کجا به دست میاد؟ از اخبار. دلیل بر حکم نیست، خود حکمه است، همون حکم شرعیه دیگه، ابقاء بر نجاسه. پس شما نگید ما یه تنجس داریم بیاید از استصحاب جداش کنیم، همون ابقاء بر نجاست که چیز محتوای اخبار لا تنقضه. پس قیاس ما نحنفی به باب خبر واحد قیاس مع الفارقه و معیار شما طبق این بیانی که کردید ناتمامه. وزیر فرقی بین استصحاب و سایر قواعد نیست. همه این حرف کجا بود تا اینجا زدیم؟ تماماً اگر استصحاب رو مفاد اخبار و مستفاد از عمومات بگیریم. بذارید بخونیم تا برسیم به این ادامه بحثش انشاءالله. هازا خوز این مطالب رو، هازا این مطالبی که ذکر کردیم، وقت جعل بعض السادات، این مطالبی که تا اینجا ذکر کردیم بیان شد، به تحقیق قرار دادن بعضی از بزرگان، گفتم که مرحوم سید بحرالعلوم الفهول که از بزرگان هم هستن، الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مردهی، استصحاب را به عنوان دلیل بر حکم در مورد استصحاب، و جعل قولهم قرار داده این بعض قول ائمه علیه السلام را که چه قول ائمه؟ لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض الیقین بشک را به چی؟ دلیلن علی الدلیل، دلیل بر دلیل، دلیل بر استصحاب، نظیر آیت نبأ، مثل آیه نبأ، به نسبت الی خبر الواحد، نسبت به خبر واحد. چجور آیه نبأ دلیل بر خبر واحده که خبر واحد دلیل بر حکمه؟ اینجا هم اخبار لا تنقض دلیل هست بر استصحابی که اون استصحاب دلیل بر حکمه. حیث قاله، چون که گفته است این بعض، ان استصحاب الحکم المخالف للاصل، استصحاب حکمی که بالای حکم بنویسید حرمت، مثلا حرمت، مثلا حکمی که مخالف است با اصل، بالا اصل بنویسید اصالت الحل، اصالت الحل مثلا، فی شیئن، استصحاب حکم مخالف با اصل در چیزی، مثلا بنویسید آب انگور، چیزی بنویسید آب انگور، دلیل شرعی، دلیل شرعیت، رافع اون رفع کننده است مر حکم اصل را، مر حکم اصل را چی بود؟ اصالت الحل بود، و مخصصون، و مخصص و تخصیص زننده است لعمومات لحل را، کل شیئن لک الحلال را، الا ان قال، تا گفته است اون بعض اون سید، فی آخر کلام الله، در آخر کلامی که برای سید هست، الی ان قال فی آخر کلام الله، سیأتی نقله، که می آید نقل اون کلام در صفحه 276-277 چاپ کنگره، و لیس عموم قولهم، نیست عموم قول ائمه علیه السلام، لا تنقض الیقین بشک، نقض نکن یقین را به واسطه شک، بلقیاس الى افراد الاستصحاب و جزئیاتی، در مقایسه با افراد استصحاب و جزئیات استصحاب، الا نیست، یعنی انگار دلیلی بر اونه، دلیلی بر اون استصحاب، مگر که عموم آیه 90 مثل عموم آیه 90، بلقیاس در مقایسه با الى آحاد الاخبار المعتبره، در مقایسه با آها یعنی افراد اخبار معتبره، انتقال اون بعثیت. چی گفت اینجا؟ گفت که ما سه چیز داریم، این اخبار و خبر واحد که سه چیز داریم، در ما در خبر واحد یه حکم داریم، یک دلیل بر حکم خبر واحد، یک دلیل بر دلیلی که ادله حجیت خبر واحد، اینجا هم سه چیز داریم، یک حکم داریم، یک دلیل بر حکم استصحاب، یک دلیل بر دلیل که لا تنقض. این لا تنقض مصادیق زیادی داره، از جمله مصادیق این استصحابیه که من جاریش کردم. مرحوم شیخ میاد اون تنظیر رو میزنه، میخواد بگه بین اینا فرقه، میخواد بگه استصحاب خودش حکمه، دلیل بر حکم نیست. پس ملاک شما از بین رفت، ملاک شما برای اصولی بودن یک مسئله چی بود؟ اینکه یک چیز دلیل بر حکم باشه. ولی ما میگیم استصحاب خودش عین حکمه که به واسطه لا تنقض بهش میرسیم، دلیل بر حکم نیست. چون استصحاب یعنی ابقاء ماکان، تو تعریف گفتیم دیگه، استصحاب یعنی ابقاء ماکان. این ابقاء ماکان رو ما از کجا میفهمیم؟ از اخبار لاتن خود اقولو میگویم. ما پس نظیری که شما آورید نظیر درستی بفرمایید نیست. اقولو معنی الاستصحاب الجزئی، معنای استصحاب جزئی یعنی یک فرد اومدیم استصحاب کردیم، فی المورد الخاص، در مورد خاص. کجا استصحاب جزئی؟ مثل چی؟ حرف خاصی نیست، نگران نشن رفا. این استصحاب جزئی یعنی استصحاب در مورد خاص، در یک مورد خاص. چیه؟ و معنی الاستصحاب جزئی فی مورد خاص که استصحاب نجاست الماء المتغیر، مثل استصحاب نجاست آبی که تغییر کرده. لیس الا الحکم به ثبوت نجاست، نیست مگر حکم به ثبوت نجاست. فی ذلک الماء النجس سابقا، در آن آبی که نجس بود سابقا. و هل هازا، آیا این حکم، آیا این حکم، و هل هازا، آیا نیست این استصحاب، این حکم، آیا نیست این حکم، الا نفس الحکم الشرعی، مگر خود حکم شرعی. و هل دلیل علیه، و آیا نیست دلیل بر اون، الا قولهم علیه السلام، مگر قول ائمه علیه السلام که چی گفتن؟ لا تنقض الیقین بشک، نقض نکن یقین رو به واسطه شک. و بالجمله فلا فرق بین الاستصحاب، خلاصه این که فرقی نیست بین استصحاب، یعنی استصحاب جاری در شبهات حکمیه، و سایر القواعد، قواعد فقهی که المستفاد من العمومات، مثل لازرر، قاعده لازرری که از عمومات لازرر، یعنی چی؟ دلیل بر حکم نیستن، مفاد حکم. پس شما ملاک دید چی بود؟ چیزی که دلیل بر حکم میشه مسئله اصولی، این اینجا ثابت نشد. هازا کلو فی الاستصحاب الجاری فی شبهت الحکمی، از اول بحث از ثالث تا اینجا هر چی حرف زدیم در باب که آیا استصحاب جزء اصول عملیه هست یا قواعد فقهیه، در باب چی؟ استصحاب در شبهات حکمیه بود. اما در مورد استصحاب در شبهات موضوعیه چی؟ قبل از اینکه وارد بحث بشیم عرض کنم، مرحوم شیخ می‌فرماید که استصحاب در شبهات حکمی موضوعیه چی؟ همش جزء قواعد فقهیه میشه، چون این استصحاب طبق هیچ کدوم از ملاک ها مسئله اصولیه نیست. ملاک اول که بحث از عوارض موضوع است که نبود، نه اون بود نه این، نه شبهات حکمیه بود نه شبهات موضوعیه. ملاک دوم که ما خودمون گفتیم، یعنی کاری که کار مجتهده و کار شرح همه نیست، کار مقلده نیست، تو این با توجه به این ملاک هم استصحاب در شبهات موضوعی مخصوص مجتهد نیست، بلکه مقلدین هم اصلا کار خود مقلده باید خودش تشخیص بده موضوع رو، لذا جزء مسئله اصولیه نمیشه. در یک تقسیم شبهات به حکمیه و موضوعی تقسیم شد. شبهات حکمیه اون شبهاتی است که رفع شبهه به دست شارع است، یعنی ما 100% برامون حکم عند الله مجهوله، آیا فلان چیز حرامه یا واجبه، آیا استعمال دخالیات حرام یا حرام نیست، آیا دعا در رؤیت الهلال واجب یا واجب نیست، آبی که تغییرش به نفس ایزال شده پاک هست یا پاک نیست. شبهه موضوعی عبارت از اینکه حکم الهی مشخصه، حکم الله برای ما مشخصه، رفع شبهه دست خود مکلف، خودش باید بره رفع شبهه کنه. مثلا ما میدونیم که بفرمایید آبی که با نجاست برخورد کرده نجسه، اما تشخیص این که این آب با نجاست برخورد کرده که نجس بشه یا نه، این دست خودمونه. خب از اول امر سالس عرض کردیم تا اینجا مطالبی که گفتیم بالا چی بود؟ استصحاب در شبهات حکمیه. در اینجا اختلاف بود که آیا بالاخره استصحاب در شبهات حکمی از مسائل اصولی است یا از مسائل قواعد چی فقهی است. ولی به شبهات موضوعی که میرسیم، مرحوم شیخ میفرماید که اگر شک کردی که این ماه پاک است یا نجس، بنار بر طهارت بوز بگو انشاءالله که پاکه، اصالت در طهارت بار جاری کن، چون برای مقلدم این میسوره، بنابراین اصول عملیه که در شبهات موضوعی جاری میشن بلا اشکال از قواعد فقهی هستن. بنابراین فرقی نداره که ما استصحاب یا سایر اصول رو از باب امارات ظنیه حجت بدیم یا قبیل اصول عملیه، زیرا در فقه هم ما زیاد داریم قاعده فقهیهی که کار مکلفه به واسطه اون قاعده خودشو نجات میده، یا قواعد فقهیهی که 100% چی اصل عملیه تعبدی هم مثل اصالت و طهارت. پس اگر استصحاب در شبهات موضوعیه به کار رب، قطعاً استثاب میشی از فایز بفرمان قواعد فقهیه. هازا کلهو، این مباحث از اول بحث از سالس تا اینجا فیل استثاب جاری، در استثاب بود که جریان پیدا بگن فی شبهت الحکمیه، در مورد شبهه حکمیه. المثبت، اون استثابی که ثابت کنند است، للحکم ظاهری کلی، وجوب نماز جمعه، وجوب دعا عند رؤیت الهلال، حرمت شرب توتون یا هر چیز دیگه. و عمل جاری، اما استصحابی که جاری میشه فی شبهت الموضوعیه، در شبهه موضوعیه، که عدالت زید و نجاست سو، مثلا شارع فرموده که عالم‌های عدول رو چیکار کنید؟ اکرام کنید. من در عدالت زید که عادل یا عادل نیست شک دارم. رفع شبهه دست کیه؟ خود شخص باید بره تحقیق کنه. دست خدا نیست. که عدالت زید و نجاست ثوب زید و فسخ عم و طهارت بدن عم، فلا اشکال، اشکالی نیست فی کون این استصحاب حکمن فرعی، یعنی قاعده فقهیه. سوا اون کانت تکلم فی، مساوی است که باشد بحث در این استصحاب من باب ظن، یعنی بگیم حرف قدما رو قبول کنیم، بگیم استصحاب از باب افاده ظن حجت، یعنی استصحاب از ادله اجتهادی بشماریم، او ام کان، یا اینکه باشد استصحاب من باب کونها، از باب بودنش قاعدتا تعبدیتا مستفاده من اخبار، قاعده تعبدی یعنی استشی عملی باشد که استفاده میشد از اخبار. لأن تکلم فیه علل اول، به خاطر اینکه بحث در استصحاب علل اول برابر اینکه افاده زن بکنه طبق قدما، نظیر و تکلم مثل تکلم و صحبت کردن است، فی اعتبار سایر الامارات، در استعمال سایر امارات، کید المسلم مثل ید مسلم و سوق مسلمین و بیانه و القلبه، از زنو یلحق و شی بالعمل اغلب، یک شهری است که خیلی از افرادش مسلمانن، یه فردی رو تردید دارم مسلمانه یا نیست، غلبه میگوید بگو مسلمانه. و نحو این ستا در شبهات خارجی موضوعیه و علسانی بنابراین که اصل عملی باشد من باب اصالت تارت، مثل اصالت تارت هست، مثل اصالت عدم اعتناب شک هست چی؟ بعد الفراق و نحو این نحو زاله نحو اینها، قاعده تجاوز مثلا، قاعده فراق که مثال زدی. عرابه امر چهارم، منات در جریان استصحاب چیه؟ اگر استصحاب رو ما از باب تعبد یعنی از اصول عملیهی بدونیم که بفرمایید از طریق اخبار بهش رسیدیم، منات در جریان استصحاب و موضوع جریان استصحاب چیه؟ آیا منات مجرد عدم علم، علم به بقا و ارتفاع، یعنی ما همی که علم به بقا مشکوک و علم به ارتفاع 100% مشکوک نداریم کفایت میکنه برای جریان استصحاب یا نه؟ منات ظن به بقای حالت سابقه، یعنی من باید ظن به بقای حالت سابقه داشته باشم تا بتونم استصحاب رو پیاده کنم. در صورت ظن هم آیا منات ظن شخصیه به بقا یا منات ظن نوعیه به بقاست؟ در جواب این سوالات باید بگیم که هنگامی که انسان در زمان سابق نسبت به وجود حکمی یا موضوعی یقین داشته و در زمان لاحق نسبت به بقا و استمرار اون حکم یا موضوع شک میکنه، نسبت به بقاش در زمان لاحق چند صورت براش قابل تصوره. یک، بگیم زمان لاحق هم مثل زمان سابق یقین وجدانی به بقا داره، اینجا که دیگه حتما عمل میکنه. در زمان لاحق یقین وجدانی به ارتفاع داره که اینجا دیگه قشن میذاره کنار. در زمان لاحق یقین تعبدی به بقا داشته باشه، یقین تعبدی یا ظن معتبر به ارتفاع داشته باشه، ظن نوعی به بقا داشته باشه، ظن نوعی به ارتفاع داشته باشه، ظن شخصی به بقا داشته باشه، ظن شخصی به ارتفاع داشته باشه. خب اینا چیه؟ سومین نوعی صورت، مجرد شک در بقا و ارتفاع، فقط شک در بقا و ارتفاع پیدا کنه، یعنی دو احتمال متساوی طرفین باشن. از مجموع این صور نهگانه که عرض کردیم در چهار صورت اول بالاجماع استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون با وجود دلیل اجتهادی چه علمی باشه و چه ظنی نوبت به استصحاب نمیرسه. انما الکلام در صورت چی؟ پنجمه که چی بود؟ ظن نوعی به بقا داشته باشه. نسبت به این صورت میگیم که اگر استصحاب رو از باب اخبار حجت بدونیم، باید بگیم که در جمیع این صور خمسه استصحاب جاریه. چرا؟ زیرا در لسان روایات اونی که موضوع استصحاب شده مجرد عدم علمه، یعنی اگر در آن لاحق یقین به بقا یا یقین به ارتفاع نداری استصحاب کن، اگر عدم علم داری یعنی علم به بقا یا علم به ارتفاع نداری استصحاب کن. حالا مساوی است که ظن به بقا یا ارتفاع داشته باشی یا مجرد دو احتمال به صورت مساوی شک داشته باشی به دو احتمال، به بقا و احتمال، بقا و ارتفاع. و در صورت ظن هم مساوی است که ظن شخصی باشه یا نوعی. دلیل مطلب اینه که در لسان روایات شک رو مقابل یقین قرار داره، لا تنقض اليقین به شک، پس نسبت بینشون تقابل. این تقابل چی میگه؟ میگه اگر شما شک داشتی یعنی عدم علم، استصحاب رو جاری کن که اون پنج صورتی که عرض کردم میگیره. بخونیم اینا رو تا برسیم به حرف شیخ بهایی. الرابع ان المنات فی اعتبار الاستصحاب، منات در اعتبار و جریان و حجیت استصحاب، علی القول به کونهی من باب تعبد ظاهری، بر فرض به بودن اون استصحاب، علی قول به بودن اون استصحاب از باب تعبد ظاهری، بودن اون اعتبار، به اعتبار بزنید بهتره، علی القول به بودن اون اعتبار، اعتبار استصحاب از باب تعبد ظاهری، یعنی اصل عملی که باشه، نظر متأخری که بودن اصول عملی هست استصحاب، هو اون مناد مجرد و عدم العلم، مجرد عدم العلم است، به زوال حالت سابقه، به زوال شدن حالت سابقه. و اما علی القول به کونهی من باب زن و المعهود من طریقت الفقها، این دو خطه رو حالا توضیح موقعیش مونده، نمیدونم بخونیم یا نه، توضیح داره بذارید برای جلسه آینده. پس بنابر این که استصحاب رو از بفرمایید اصول عملی بدانیم، هر جا که عدم علم هست، یعنی شک هست، یعنی شک که در حالت سابقه داریم در بقا و ارتفاعش، بقا و ارتفاع برای اون مساویه، چی؟ این شکه داله بر چیه؟ داله بر این که ما میتونیم استصحاب رو جاری کنیم. بذارید یه دو خط دیگه هم رفقا بخونیم. اما اگر استصحاب رو از باب حکم عقل و منات افاده زن حجت بدونیم، باید بگیم یه جریان استصحاب مختص به فرض زن به بقا میشه و صورت شک در بقا رو شامل نیست. اما طرف داره این مسئله که میگن استصحاب از باب زن به بقا حجت و استصحاب رو از امارات ظنیه میدونن، خودشون دو دسته شدن. یه دسته شون اومدن گفتن که مشهورشون هم هستن، مراد از زن به بقا یعنی زن نوعی، یعنی همین که برای نوع مردم از یقین سابق و شک لاحق زن حاصل میشه، همین برای استصحاب کافیه، گرچه برای شخص حاصل نشه. جماعتی از اصول، ولی جماعتی از اصولی و فقهای شیعه از تعبیرشون اینجور به دست میاد که اینا راضی به زن نوعی نیستن، بلکه میگن باید زن شخصی باشه. کیان میخونیم؟ بذارید اینو دو سه خطم بخونیم. و اما علی القول، اما اگر پس قائل شدیم به این که استصحاب اصل عملیه، مجرد شک و عدم علم به ارتفاع حالت سابقه برای اجرای استصحاب کافیه. و اما علی القول به کونهی من باب زن، اما بنابر قول به بودن اون اعتبار استصحاب از باب زن، یعنی استصحاب رو مثل قدما چی بدونیم؟ ادله اجتهادیه و امور زن آور. فالمعهود من طریقه الفقها، اونی که مشهوره از طریقه فقها، عدم و اعتبار افادت زن فی خصوص المقام، شرطیت نداره افاد زن در خصوص این مقام، یعنی زن شخصی ملاک بنویسی زیرش، یعنی زن شخصی ملاک نیست، بلکه زن نوعی ملاکه. عدم افادت زن فی خصوص المقام یعنی حتما تو این مورد هم من شخص باید زن داشته باشم، ملاک نیست، نوع که زن داشت پیدا کن چی؟ کافیه. کما یعلم ذالکه، چنانی که معلوم است این شرط نبودن، من حکم هم شرط نبودن افاده زن شخو در خصوص مقام از حکم فقها، به مقتضیات الاصول کلیتا مع اعتبار هم ان یکون العامل بها ظنن به بقاء الحالت السابقه، کما یعلم ذلک، این شرط نبودن از حکم فقها به مقتضیات اصول به صورت کلی با عدم اعتبار فقها. گفتن آقا هر جا مقتضای یک اصلی بود، هر اصلی کلیتا هر اصلی، شما اون اصل رو اجرا کن با عدم اعتبار اون فقها، این که باشد عامل به اون اصول شخصا عامل به اون اصول بنویسید شخصا ظنن به بقای حالت سابقه و یظهر ذالک، روشن می شود این حکم فقها به ادنا تتبع، به کمی به کمترین تتبع فی احکام العبادات و المعاملات و مرافعات و سیاسات، تو احکام معاملاتشون، مرافعاتشون، سیاساتشون، هر جا مقتضی ظنشون نوعی هست، مقتضی اجرای استصحاب هست که اون مقتضی چیه؟ وجود ظن نوعی قائل به استصحابن و ظن شخصی و ملاک نمیدونن. نعم ذکر شیخون البهایی، انشاءالله بمون از جلسه آینده. وصلى الله على سيدنا ابو الغاص مصطفى محمد.